طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
عزیزان شنونده، با این برنامه ها تا ساعت 7:50 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 1 اولین بخش خبری تقدیم حضورتان میگرده. بعد از خبر ساعت 1:35 دقیقه نگاه روز خواهیم داشت. باران رحمت را در ساعت 1:45 دقیقه تقدیم حضورتان خواهیم کرد با مدت 10 دقیقه. تار و تنبور را در ساعت 1:55 دقیقه خواهید شنید. آینه حقیقت را در ساعت 2:20 دقیقه پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه آینه حقیقت، ترنم و باران را با مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان میکنیم. برنامه دروادی نور را در ساعت 3 خواهید شنید. بعد از برنامه دروادی نور، کاوش را خواهید شنید. در ساعت 4 با مدت 10 دقیقه بخش خبری خواهیم داشت. بعد از خبر در ساعت 4:10 دقیقه از تهران تا کابل پخش میگردد. داستانه تمثیلی را بعد از تهران تا کابل تقدیم حضورتان میکنیم با مدت 15 دقیقه. سفر چکر عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 4:45 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان میگردد. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش ها به سمتان میرسد. بعد از خبر در ساعت 6:20 دقیقه ویژه برنامه پخش اذان مغرب با افق شهر کابل یعنی دعوت را خواهید شنید. در ساعت 6:50 دقیقه انعکاس را خواهیم داشت و مدت 35 دقیقه. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر هم رازهای زندگی آخرین برنامه تولیدی ما می باشد که در ساعت 7:40 دقیقه تقدیم و حضور شما عزیزان خواهد شد. خدمت شما روزداران، خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:35 دقیقه و 8 ثانیه می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
استقبال ایران از اجرای واقعی برنامه ممنوعیت کشت و استعمال مواد مخدر در افغانستان. دستور وزارت تحصیلات عالی طالبان درباره ممنوع شدن شرکت همزمان اساتید زن و مرد در نشست‌های علمی. و امروز برگزاری نشست شورای امنیت درباره وقایع شهر بوچای اوکراین روسیه. فیلم‌های منتشر شده صحنه‌سازی اوکراین است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبری رادیو دری با بخش خبری ساعت 1. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت جمهوری اسلامی ایران از کاهش تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان استقبال می کند. اسکندر مومنی دیشب در برنامه تلویزیونی درباره پیامدهای ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان افزود جمهوری اسلامی ایران از هر گونه کاهش تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان استقبال می کند و تمام رایزنی های لازم را با مجامع بین المللی در گذشته و حال انجام داده است که به موضوع کشت جایگزین معیشت مردم و کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان بپردازد.
این رو باید ما در عمل ببینیم. الان این تصمیمی است که گرفته شده و اعلام شده. ما در عمل باید ببینیم که آیا این سیاست اعلامی به یک سیاست اعمالی همانند مثلا 20 سال پیش تبدیل میشه یا نه. در هر صورت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه کاهش تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان استقبال میکنه، کمک میکنه و تمام رایزنی های لازم رو هم با مجامع بین المللی در گذشته در حال انجام داده که به موضوع کشت جایگزین معیشت مردم و کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان بپردازه. این رو باید ببینیم در عمل در ادامه روند آیا این به صورت یک اقدام عملی مشاهده خواهد شد یا خیر، ولی در هر صورت ایران استقبال میکنه از هر گونه کاری.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران همچنین گفت بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2000 تولید مواد مخدر در افغانستان به زیر 200 تن و سطح زیر کشت هم حدود 7000 هکتار رسید، ولی با حضور کشورهای ناتو و آمریکایی ها و حمایت آنها در کمتر از دو دهه تولید مواد مخدر به بیش از 9000 تن رسید و به میزان 50 برابر افزایش پیدا کرد. مؤمنی با بیان این که آمریکایی ها یک ویرانی عظیم در افغانستان بر جا گذاشتند تصریح کرد بر اساس مستندات آمریکایی ها با کمک های فنی، تکنولوژیکی و در اختیار قرار دادن بذرهای پربازده و اصلاح بذرها به توسعه کشت کوکنار در افغانستان کمک و با تیاره های ناتو مواد مخدر قاچاق می کردند. ملا هیبت الله اخونزاده رهبر طالبان روز یکشنبه در فرمانی کشت تمام انواع محصولاتی را که از آن برای تولید مواد مخدر استفاده می شود ممنوع اعلام کرد. در همین حال دستیار وزیر امور خارجه ایران نیز به تصمیم طالبان در مورد ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان واکنش نشان داد. سید رسول موسوی در حساب توییتر خود نوشت اجرایی شدن ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمیقی در این کشور و اقتصاد سیاه جهان خواهد داشت. موسوی افزود در 32 سال گذشته فقط یک بار که رهبر وقت طالبان کشت کوکنار را ممنوع کرد تولید تریاک به حداقل یعنی 200 تن رسید، در حالی که همیشه تولید تریاک رو به افزایش و هزاران تن بوده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان دستور داده شرکت همزمان اساتید زن و مرد در نشست‌های علمی، اداری، دانشگاه‌ها و مراسم‌های فراغت ممنوع می‌باشد. به دستور وزارت تحصیلات عالی طالبان تمام مؤسسات تحصیلات عالی و دانشگاه‌های دولتی مکلفند تمام امور خود را مطابق با شرع اجرا نمایند. مولوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی دولت طالبان ضمن تایید این مطلب بر رادیو دری گفت این دستور از طرف وزارت به تمام مؤسسات آموزشی مطبوع فرستاده شده است. بر اساس این دستور تازه طالبان محل برگزاری نشست‌های زنان باید جدا از مردان باشد و از نشر تصاویر این نشست‌ها نیز باید جلوگیری گردد. در این مکتوب به دانشگاه‌های خصوصی دستور داده شده که محصلین حق ندارند مراسم فراغتشان را بدون هماهنگی دانشگاه مربوطه تجلیل کنند. سرپرست وزارت خارجه طالبان این گروه را در مهار فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان موفق توصیف کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان تأکید کرد فعالیت‌های داعش در افغانستان مهار شده و این گروه در چند ماه گذشته توان انجام هیچ حمله ای را نداشته است. همکارم زهرا سلطانی در این زمینه از کابل گزارش می‌دهد.
داعش در افغانستان مهار شده است. امیرخان متقی وزیر خارجه دولت طالبان میگوید داعش در افغانستان مهار شده است و در چند ماه گذشته داعش توان انجام هیچ عملی را پیدا نکرده است. این گفته های امیرخان متقی در حالی است داعش حملات پسین کابل، هرات و دیگر ولایات را به عهده گرفته است. امیرخان متقی تاکید میکند دولت طالبان به تعهد خودش پایبند است و از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
چلور نشتونه داعش نه توانه دلیست که ما حمله وکی او اسوهل اسوچی افغانستان یا امن افغانستان دو حق جمعن سمول دنیا سره کرده دست افغانستان خوره به دیچاپ زید نه استعمالی گی و همه جمعن بندی ولاریم.
همچنان امیرخان متقی سفرش را به چین پردستاورد می‌خواند و می‌گوید کابل سیاست اقتصاد محور را پیش گرفته. چین یکی از کشورهایی است که دیپلمات دولت طالبان را پذیرفته است.
غونډه ډیره مثبت او مسمره غونډه و د ګاونډو هیوادو غونډه وه، د سیمې هیوادونو په کې ګډون کړی و. موږ ډېر ښه مجالس لرل او امید شته چې د دغسې مجالسو به ډېر ښه اثرات وي او دا به افغانانو ته ښه زیری ولري او دا به افغانستان په آینده کې له ډېرو مشکلاتو خلاص کړي.
آگاهان مسائل سیاسی از جمله زیاد دانش بر این باور است تماس چین با دولت طالبان تأثیر خاصی بر سیاست و اقتصاد افغانستان ندارد.
تماس چین و ایجاد رابطه چین با طالبان نمیتونه که کدام تأثیر مثبت سیاسی اقتصادی بر افغانستان داشته باشه، به خاطری که چین کشور بسیار محافظه‌کار است و شده سعی میکنن که خودش در معرض آسیب و تهدیدات ناشی از روابط اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی قرار ندهند.
با این همه امیرخان متقی بعد از نشست با هیئت چینی در یک مصاحبه از جهان می‌خواهد دولت طالبان را کمک و به رسمیت بشناسد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد اعلام کرد نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به درخواست لندن درباره وقایع بوچا برگزار می شود. باربارا ووداوارد، سفیر و نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل متحد، همزمان با ریاست دوره‌ای کشورش بر شورای امنیت سازمان ملل در ماه روان میلادی یعنی آوریل با خبرنگاران گفت روز سه‌شنبه نشست شورای امنیت درباره وقایع بوچا تشکیل خواهد شد. در همین حال میشل باشله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه خواستار تحقیقات مستقل و مؤثر در مورد اتهام کشتار افراد ملکی به دست نیروهای روسیه در شهر بوچا در اوکراین شد. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین الملل، هم اعلام کرد که گزارش‌های بوچا نشان دهنده الگوی گسترده‌تری از جنایات جنگی است و این اقدامات باید مورد بررسی قرار گیرد. و مدعی شد خشونت عساکر روسیه علیه افراد ملکی تنها محدود به بوچا نیست، این حوادث باید به عنوان جنایات جنگی بررسی شود. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز روز یکشنبه خواستار تحقیق مستقل در مورد رویدادهای بوچا در اوکراین شد. پس از عقب نشینی نیروهای روسیه از اطراف کیف، رسانه‌های غربی روز یکشنبه با انتشار تصاویری از شهر بوچا در نزدیکی کیف اعلام کرد که نیروهای روسیه هنگام خروج از اطراف پایتخت اوکراین افراد ملکی را هدف مرمی قرار دادند. اوکراین روسیه را در این رابطه مقصر دانسته، در حالی که مسکو این اتهامات را به شدت محکوم و تقبیح کرده است. واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، روز گذشته در جمع خبرنگاران در نیویورک اعلام کرد فیلم‌هایی که به ویژه در ارتباط با بوچا ارائه شده بدون شک صحنه‌سازی شده است. ما شواهد بیشتری ارائه خواهیم کرد. نبنزیا در مورد درخواست‌ها برای تحقیق مستقل از وقایع بوچا گفت سوال این است که چه کسی تحقیقات به اصطلاح مستقل را انجام خواهد داد؟ ما بسیاری از تحقیقات مستقل را دیده ایم که مطلقاً مستقل نبودند، زیرا انگیزه های سیاسی داشتند. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل همچنین از بریتانیا به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت به خاطر جلوگیری از طرح درخواست روسیه برای بررسی وقایع بوچا در این شورا انتقاد کرد. نبنزیا افزود مسکو شواهدی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد که تایید می‌کند ادعای غرب درباره وقایع بوچا کذب است. استقبال ایران از اجرای واقعی برنامه ممنوعیت کشت و استعمال مواد مخدر در افغانستان. دستور وزارت تحصیلات عالی طالبان درباره ممنوع شدن شرکت همزمان اساتید زن و مرد در نشست‌های علمی. و امروز برگزاری نشست شورای امنیت درباره وقایع شهر بوچای اوکراین. روسیه، فیلم‌های منتشر شده صحنه‌سازی اوکراین است. لطفاً در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. شماری از اطفال در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به دلیل مشکلات زیاد اقتصادی مجبور شدند به جای رفتن به مکتب دست به کارهای شاقه بزنند و از این طریق برای خانواده هایشان تأمین مایحتاج کنند. این اطفال که از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند میگویند بسیار علاقمند به فراگیری علم و دانش هستند، اما شرایط بد اقتصادی آنان را مجبور کرده تا به جای آموزش به کارهای شاقه رو بیاورند. همکارم سمی خاوری در گزارش مشروحی به این موضوع پرداخته است که به اتفاق میشنویم.
فقر و ناداری دشمن سواد و آموزش شده است. کودکان دانش آموز در تخار به دلیل فقر اقتصادی به کارهای شاقه رو آوردند. شماری از کودکان در شهر تالقان مرکز ولایت تخار به دلیل مشکلات بلند اقتصادی مجبور شده اند به جای رفتن به مکتب دست به کارهای شاقه بزنند و از این طریق برای خانواده هایشان نفقه تأمین کنند. این کودکان که از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند میگویند سخت علاقمند فراگیری علم و دانش هستند، اما روزگار بد آنان را مجبور ساخته است تا بجای آموزش به کارهای شاقه رو بیاورند تا لقمه نان کمایی کنند. خایسته خان یک از کودکانی می باشد که اکنون درس و تعلیم را رها نموده و در تالقان به انجام کارهای شاقه رو آورده است. او می گوید 5 ماه می شود در کوچه ها و پس کوچه های شهر تالقان با کروچی دستیش سرگردان می باشد تا شبانگاه چند قارس نان به خانه ببرد. خایسته خان یگانه نان آور خانواده 6 نفری می باشد. به دلیل نبود کار بعضی روزها نیز دست خالی به خانه برمی گردد.
نام ما خایسته خان، کراچی کشی میکنم. 5 ماه میشه کراچی کشی شروع کردم. غریبی کار نیست، چی نیست؟ نان نیست، خانه غریب کاریست. مکتب نرفت، چی نکردیم؟ مکتب نرفت، دیگه نان نباشه چی کنیم دیگه؟ گوشنه بگردیم، گوشنه هم نمیشه. من میخواییم کمک بکنه قیمو.
تنها خواسته خان نیست که در شهر تالقان دست به کارهای شاقه می زند. در کنار او محمد خان نیز از دیگر کودکانی می باشد که در پی فقر اقتصادی تصمیم گرفته است تا دست به کارهای شاقه بزند و برای خانواده خود تأمین نفقه نماید. محمد خان که صنف 8 مکتب می باشد با گلون خشک و لبان ترکیده می گوید آرزو داشت تا 2 سال دیگر دوره لیسه را به اتمام برساند، اما مشکلات اقتصادی دامنگیر خانواده شده است و مجبور گردیده است به جای رفتن به مکتب دست به کارهای شاقه بزند تا برادران و خواهرانش را از گرسنگی نجات بدهد. او از حکومت می‌خواهد تا در ماه رمضان قیمت‌ها را کنترل نمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام محمد خان از ولایت تخار. ایاسم فی اول تا سم فی هشت مکتب خوندم. بعد از مکتب که برآمدم میگه خواهر و برادرم گشنه نمونه گفته ای کارو مکتب اله کردم. اگر 2 سال دیگه میخوندم من مکتب خلاص میکردم. ولی چی کنم دیگه، مجبور هستم من مکتب که برآمدم کار غریبی کنم. من روزی 50-40 همین رقم کار میکنم که بخونه نان میبرم. یک دونه خواهر کنم مجبور دارم که گشنه نمونه گفته. اگر 50-60 کار کردم کار میکنم، کار نکنم مجبور هستم که بیکار رو برم که در پیش نمبایی قرد بگیرم، در پیش نمبایی سان شد.
در این میان نجیب از دیگر کودکانی می باشد که مصروف کارهای شاقه در تالقان است. او می گوید در زمان حکومت گذشته حداقل در خانواده ها یک از اعضای فامیل در یک از ادارات وظیفه داشت و از همان طریق نفقه سایر اعضای خانواده را تأمین می کرد. اما از زمان سقوط نظام همه بیکار شده اند و فقر بیشتر شده است و کودکان ناچار اند به جای رفتن به مکتب و مدرسه در تلاش دریافت لقمه نان باشند. او که نان آور خانواده 12 نفری می باشد می افزاید روزانه 50-100 افغانی کار می کند که هیچ بخش از نیازمندی های خانواده اش را پوره نمی سازد.
گودک ها که می روید کراچی کشی میکنند دلیل فقری است، بیکاری است. اول بود دولت پیش بود که پدرشان در یک اونجا وظیفه داشت، از او نونوار خانه بودند، ولی پدرشان بیکار شدند. از وقت مجاهدا آمدند در تخار فقر هم زیاد شده، گرسنگی هم زیاد شده. یعنی بیچاره که می روید کراچی کشی روز 100 و 200 به کار میکنند 20% نونوار خانه شان میشن. از حکومت خواهش ما همیست که باید دمی غریبا کمک کنند، چون که همی مایده بچه هست دیگه، پدرشان هم بیکار است، نمیتونن که روزگار خود پیش ببرن. اما بازی هست که اگر طفل هم باشه 8-9 سال هست که کراچی کشی میکنه، روز 50 روپه هم اگر درآمدشان باشه حتی همو نان خوردنشان یک وقت کمیشن.
سیف الرحمن نیز حکایتی تلخی دارد.
اسم سیف الرحمن، اولاد عبدالقادر. یک 12 نفر هستیم، دو فامیل هستیم. یک کارتن بیسکویت میگیرم، هیچ فایده نمیمونم. مکتب نرفتم، همی از خاطر نمی بیسکویت. اگر مکتب برم که میمونم.
در همین حال، ملا سیف الله مبارز، رئیس کار و امور اجتماعی در تخار، با آنکه میپذیرد گراف بیکاری در این ولایت در حال افزایش است، اما میگوید اداره محلی در تلاش است تا توجه نهادهای کمک کننده و مؤسسات ملی و بین المللی را جلب نماید تا اینکه از بلند رفتن گراف بیکاری جلوگیری صورت بگیرد. این در حالی است که پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، بیکاری از عمده‌ترین چالش‌هایی می‌باشد که اکثریت مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و به همین اساس بخشی از شهروندان نیز مجبور به ترک کشور شده‌اند. علاقه‌مندی جوانان به مکتب در افغانستان بسیار زیاد است، اما جبر زمان پای آنها را از رفتن به این مسیر باز داشته است. این در حالی است که دیروز یک مکتب به گونه آنلاین در کابل آغاز به کار کرد که در 24 ساعت اول 168 دانش آموز بالاتر از صنف 7 و 43 آموزگار به گونه مجانی در این مکتب ثبت نام کرده اند که این علاقه‌مندی جوانان را به آموزش نشان می دهد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با بخش خبری ساعت یک رادیو دری در خدمت شما هستیم. چنان که می دانید روز گذشته عمران خان صدر اعظم پاکستان از سمت خود برکنار شد. وزیر کابینه پاکستان در بیانیه اعلام کرد که عمران خان رسما از سمت صدر اعظم این کشور برکنار شده است. البته عمران خان تا زمان انتصاب صدر اعظم موقت در این سمت باقی خواهد ماند. در مورد برکناری عمران خان و تأثیراتش بر صحنه سیاسی افغانستان گفتگویی داشتم با آقای سرور جعفری استاد دانشگاه که دعوت میکنم شنونده باشید.
در مورد این که رفتن آقای عمران خان به عنوان یک از حامیان جدی طالبان چه تأثیری ممکنه روی گروه طالبان در درون افغانستان داشته باشه، دو سناریو احتمالش وجود داره. مطلب اول اینه که با رفتن آقای عمران خان سیاست کلی پاکستان در قبال افغانستان و منطقه تغییر نکنه و آن تعریف را که از افغانستان داره با تداوم سلطه طالبان در دوران افغانستان و ادامه حمایت پاکستان از طالبان، این منافع سیاست خارجی و منافع کلی پاکستان را در پی داشته باشه. بنابراین ما تغییری در رویکرد پاکستان در قبال طالبان نخواهیم بود. اما مطلب دوم اینه که ممکنه سناریوی کلی که خدمت شما عرض شد و ایالات متحده آمریکا در درون افغانستان در حال تغییر باشه و پاکستانی ها هم با چنین روی کردی خود را همگام بسازه و دوباره مأموریت برای این داشته باشه که در درون افغانستان پدیده های جدیدی را حمایت بکنه و اعمال بکنه. در صورت چنین برنامه و چنین پیشفرضی ممکنه برنامه پاکستان هم تغییر بکنه. اما شواهد و قرائن چیست؟ به نظر می رسه که هنوز هم پاکستانی ها از گروه طالبان در سیاست گذاری بعدی هم حمایت خواهند کرد. تنها موردی که میتونه به منفعت کلی پاکستان ختم شوه ادامه حمایت از یک گروهی است که در منازعه باشه در درون افغانستان و قرائت رادیکال و قرائت منحصر به فردی را از اسلام ارائه بکنه که قابل جمع با سایر روایت ها و قرائت ها در درون افغانستان نباشه. این میتونه در واقع به سیاست کلی و منافع کلی پاکستان در درون افغانستان ختم شود. به نظر میرسه که این سناریو احتمالش جدی و بیشتر باشه و ما شاهد تداوم حمایت پاکستان از نظام فعلی در درون افغانستان باشیم تا اینکه ممکنه بسترهای خشونت در درون افغانستان به حد برسه که معادلات و تعاملات امنیتی در درون افغانستان و منطقه را تا حدودی تغییر بکنه که بعد از اون ممکنه ما بریم به طرف سناریوهای بعدی. اما تا اون زمان را ممکنه این سیاست حمایت از طالبان در درون افغانستان تداوم پیدا بکنه.
عمران خان، همدستی اپوزیسیون این کشور با امریکایی ها را دلیل برکناری خودش عنوان کرد، نظر شما چیست؟
این که گفته میشه سفر اخیر آقای عمران خان در روسیه باعث شد که ایالات متحده آمریکا حساس شود، تا حدودی میتونه به عنوان نکته مهم در رویکرد ایالات متحده آمریکا مطرح شود. دو حزب مقتدر که ائتلاف را تشکیل دادن با گروه های دیگه قومی و اجتماعی و سیاسی، دو حزب کلانی که اکثریت برنامه های سیاسی پاکستان را مدیریت میکنه به عنوان اپوزیسیون و به عنوان ائتلاف کلان حزب مسلم لیگ و مردم پاکستان، رابطه نزدیک و از نظر فکری و هم از نظر سیاسی رابطه نزدیک با ایالات متحده آمریکا داشت و اکثریت مهره ها نزدیکی کافی با ایالات متحده آمریکا داشت. ممکنه به دخالت ایالات متحده آمریکا برای برکنار کردن آقای خان تا حدود قابل تر باشه و جدی باشه، اما فراموش نکنیم که آنچه را که روی کرد آقای خان نسبت به سیاست خارجی بود و شیوه های مدیریتی آقای خان در قسمت سیاست داخلی در درون پاکستان، تمام اینا باعث شد که نارضایتی در درون پاکستان به وجود بیاید و این نارضایتی درونی فرصت های کافی هم برای ائتلاف و هم برای کشورهای بیرون از پاکستان فراهم بکنه تا در قسمت تغییر آقای خان دخالت بکنند. بحث مبارزه با فساد اداری که شعار آقای خان بود و در واقع ناکام ماند، بحث ایجاد شغل و 10 میلیون شغل را که وعده داده بود که شعارهای انتخاباتی بود که برعکس شد، رشد اقتصادی که در 9 سال گذشته به صورت بسیار بی‌پیشینه در دوره آقای خان افت داشت، همه این موارد باعث شد که مهره های درونی و کارگزاران درونی و بسترهای اجتماعی در درون پاکستان بر علیه آقای خان حساس شود. و این نکته هم که پس از استقرار طالبان در درون افغانستان، اکثریت بودجه ای را که پاکستان از طریق نهادهای بین المللی و ایالات متحده آمریکا دریافت میکرد برای مبارزه با پدیده به نام توریسم کاهش پیدا کرد. اکثریت درآمد پاکستان از این ناحیه بود. این روی رشد اقتصادی پاکستان به یک بارگی تاثیر گذاشت و موجب نارضایتی هایی شد که اکنون ثمرش ما شاهد هستیم و به جایی رسیده که نارضایت های داخلی به حدی است که تغییرات جدی را موجب شد.
جناب آقای جعفری، به عنوان سوال پایانی، رویکرد جانشین عمران خان در افغانستان دچار تغییراتی خواهد شد به نظر شما یا نه؟ و اصولا آیا عمق راهبردی پاکستان در مورد افغانستان با تغییر مهره ها دچار تغییر خواهد شد یا نه؟
طبیعی است که برنامه پاکستان هم در حکومت بعدی و با آمدن مهره بعدی تغییر خواهد کرد، الا این که برنامه ایالات متحده آمریکا تداوم برنامه گذشته باشه و مأموریت بعدی هم به پاکستان در درون افغانستان سپرده شود، و یا این که پاکستانی ها در کلیت سیاست گذاری خود دچار تغییر و دگرگونی شود و از سمت غرب حرکت بکنه به سمت شرق یا به سمت همگرایی منطقه، یا آنچه که در روی کرده آقای عمران خان مشاهده کردیم و یکی از دلایل عزل و موضع‌گیری های درونی هم به احتمال بسیار زیاد گفته میشه که روی کردش و برگرداندن روی سیاست گذاری پاکستان از غرب به سمت شرق بوده باشه. اگر چنین چیزی باشه، با توجه به چنین فرضیه، هم زمینه های همگرایی منطقه‌ای فراهم خواهد شد و هم ممکنه موجب منزوی شدن ایالات متحده آمریکا خواهد شد، چون در این اواخر اکثریت بازیگران منطقه‌ای و جهانی منهای حوزه لیبرال دموکراسی و اروپای غربی همه به همین نتیجه رسیده که ایالات متحده آمریکا شریک خوبه برای پیشبرد امورات سیاست خارجی و منفعت مشترک منطقه و جهانی نیست. در مورد این که جانشین آقای خان چه مسیری را دنبال خواهد کرد، برمیگرده به کلیت سیاست گذاری پاکستان. اگر بتانن مأموریت بعدی اعمال خشونت را که سناریوی احتمالی ایالات متحده آمریکا در درون افغانستان هست پاکستانی ها بدست بیاره، سیاست خارجی و برنامه های راهبردی پاکستان همان برنامه ای بود که در گذشته اعمال میکرد نسبت به افغانستان. اما اگر کلیت نظام پاکستان این توانمندی را داشته باشه که از بحرانی که ایالات متحده آمریکا در آنجا خلق کرده عبور بکنه و درک بکنه که ظرفیت همگرایی منطقه‌ای به حدی هست که میتونه منافع تمام کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی را با خود حمل بکنه و به این نتیجه برسه، ممکنه ما شاهد همگرایی منطقه‌ای باشیم و سیاست خارجی پاکستانی‌ها تغییر بکنه. در غیر این صورت، آنچه که در مورد سیاست خارجی پاکستان مطرح میشه که از تداوم و ساختار بهره‌مند است، ممکنه با تغییر موره جدید به عنوان نخست وزیر پاکستان برنامه های از قبل تعریف شده ای که در ساختار سیاست خارجی پاکستان مطرح میشه نسبت به افغانستان تعقیب شود و ما شاهد تغییر در برنامه های کلان راهبردی پاکستان نباشیم. اما ممکنه سازوکارهای جدید با توجه به خصلت‌های مدیریتی و روانشناسی کارگزار جدید روی دست گرفته شود، اما عمق سیاست‌گذاری همان استراتژی قبلی خواهد بود.
اینجا مشهد و بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. روز گذشته امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان اعلام کرده که دولت چین دیپلمات طالبان را پذیرفته است. درباره این موضوع همکارم خانم سلطانی با آقای ضیاء دانش، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کرده که با اتفاق میشنویم.
آقای ضیاء دانش، آگاه مسائل سیاسی. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان میگوید دولت چین دیپلمات‌های حکومت موقت طالبان را پذیرفته است. آیا چین میتونه به تنهایی با طالبان در تماس باشه؟
بدون شک تماس‌های منطقه‌ای، تبادل نظر منطقه‌ای، اعمال فشارهای منطقه‌ای یکی از بهترین و مناسب‌ترین راهکارها برای انجام تعدیل در سیاست‌های طالبان و انجام اصلاحات در سیاست‌های طالبانی است و در این حال تشویق از اونا برای که تغییرات را در سیاست‌های خودش، سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خودشون به وجود بیارن. بدون همگرایی منطقه‌ای و بدون فشار منطقه‌ای بر طالبان، رسیدن به نقاط اصلاحی و نقاط تعدیلی در افغانستان کار بسیار دشوار است و من اعتقاد دارم به اینکه همگرایی و همسویی و انسجام در سیاست های منطقه‌ای برای تعامل با طالبان میتونه افغانستان به سوی یک ثبات داخلی سوق بتن و در این حال مؤثرتر و مطلوبتر از فشارهای فرامنطقه‌ای هست.
تحلیل شما درباره کشورهای همسو با چین و روسیه چیست؟ آیا اونها هم نماینده های طالبان را قبول خواهد کرد؟
احتمالی هست که به تدریج نمایندگان دیپلماتیک گروه طالبان را قبول بکنن و روابط سیاسی بین افغانستان و کشورهای خودشان را توسعه بدن. اما نکته اساسی است که اونا بدون پیش قدم شدن کشورهای غربی در همکاری و ایجاد ارتباط با طالبان نمیتونه که کار زیاد از پیش ببرن، مخصوصا این که آمریکایی‌ها تهدید کردن که هر کشوری که بخواهند پیش دست شوند در شناسای طالبان و ایجاد روابط دیپلماتیک رسمی مورد تحریم قرار میگیرن. به همین دلیل من بسیار بعید میدانم که روابط به صورت رسمی دو جانبه ایجاد و برقرار شوند، ولی ممکن کشورهای مثل چین، روسیه و بعضی از کشورهای دیگر متعاقباً نمایندگان دیپلماتیک طالبان را قبول کنند، ولی به معنای اعلان رسمیت شناختن این کشورها نیست.
به نظر شما پذیرش نماینده دولت طالبان از سوی چین کدام تأثیر بر شکوفایی اقتصادی و سیاسی افغانستان خواهد داشت؟
تماس چین و ایجاد رابطه چین با طالبان نمیتونه که کدام تأثیر مثبت سیاسی اقتصادی بر افغانستان داشته باشه، به خاطر که چین یک کشور بسیار محافظه‌کار است و شدت سعی میکنن که خودش در معرض آسیب و تهدیدات ناشی از روابط اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی قرار ندن. با وجود که چین یکی از کشورهای حمایت کننده طالبان بوده در سال‌های گذشته، ولی ما دیدیم که بعد از پیروزی طالبان کمک قابل توجهی از طرف چین به افغانستان و به حمایت از طالبان صورت نگرفتن. به همین خاطر هم چین خودشان تمایل ندارن که به عنوان یک نقطه برجسته در حمایت از طالبان ظهور بکنن و در عین حال هم کار خیلی خاصی نمیتونه در افغانستان انجام بده. مقدار کمک‌هایی که از طرف چین صورت گرفته در 7-8 ماه گذشته نشان میدن که با توجه به نیازمندی‌های افغانستان و مشکلات پیش از حدی که طالبان با اونا دست به گریبان است، چین نمیتونه به تنهایی خلا را پر کنه.
خب عزیزان شنونده، بخش خبری ساعت یک رادیو دری را با این موضوعات تقدیم شما کردیم. خبرهایی از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان بود که موضوع استقبال ایران از اجرای واقعی فرمان جدید هبت الله آخونزاده در مورد ممنوعیت کشت و استعمال مواد مخدر، بحث دستور وزارت تحصیلات عالی طالبان درباره ممنوع شدن شرکت همزمان اساتید زن و مرد در نشست‌های علمی دانشگاه‌ها و موضوع برگزاری نشست شورای امنیت درباره وقایع شهر بوچای اوکراین. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما التماس دعا.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندن. در ساعتهای 4، 6 و 7:30 بخشهای خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخشها باشیم. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به انحلال پارلمان پاکستان. پس از درخواست نخست وزیر پاکستان مبنی بر منحل شدن پارلمان و برگزاری انتخابات جدید، رئیس جمهور این کشور با این درخواست موافقت کرد. نخست وزیر پاکستان پس از تلاش مخالفان برای برکناری وی از قدرت که با مخالفت پارلمان این کشور روبرو شد، از رئیس جمهور پاکستان خواست تا ضمن منحل کردن پارلمان انتخابات جدید برگزار کند. عمران خان گفت مقامات آمریکایی به دیپلمات‌های پاکستانی هشدار دادند که نخست وزیر باید به دلیل تصمیم‌های سیاست خارجیش مانند سفر اخیر به مسکو برای دیدار با ولادیمیر پوتین و انتقادهای قبلی وی از جنگ علیه تروریسم از قدرت برکنار شود. دو روز پیش وی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که توطئه علیه دولتش طراحی شده است که ریشه در خارج از این کشور دارد. محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان افغانستان در رابطه با دلایل تغییرات در سطوح بالای سیاسی در پاکستان میگوید:
پاکستان یک کانون از تقابل جریان‌ها و جماعت‌های سیاسی مبنی شده. برای که کشورهای مختلف دیگر هر کدام منافع خود را در درون پاکستان جستجو می‌کنند، آمریکا از پاکستان به عنوان یک پایگاه برای تصرف قدرت سیاسی و امنیتی در منطقه همیشه فکر کرده است. از پاکستان بر علیه اتحاد جمهوری شوروی گذشته استفاده های بسیار عظیم بزرگی کرد و همچنین کشورهای اسلامی خصوصا عربستان سعودی با نوع رابطه یا تصرف ایدئولوژیکی که بر روان افکار و سایکولوژی مردم پاکستان داره همیشه از او به عنوان یک مرکز قدرت استفاده کرده. آهسته آهسته این تغییر یا این جابجایی ها به گونه ای سازمان می‌یابد بر اساس سلسله مراتب روابط بین ملی، سلسله مراتب مناسبات سیاسی در روابط بین الملل که پاکستان آهسته آهسته از دایره آمریکا بیرون می‌شود. به این معنا که چین به عنوان یک قدرت کلان در پاکستان سرمایه گذاری های بسیار عریض و عمیق انجام می‌دهد. اتحاد جماهیر شوروی یا روسیه امروز هم به گونه ای با پاکستان روی خوش نشان داده است که حتی عمران خان در روز حمله آقای پوتین به اوکراین در روسیه از بسر میبره و همچنین گرایش ها و سمپاتی های در این جهت میبینیم. از جانب دیگر رابط هند و آمریکا در حال فیلی بوده است. اینا هم یکی سبب میشه که نوع عنصربندی مناسبات دیپلماتیک و امنیتی در منطقه در حال یک تغییر باشه. این تغییر سبب خواهد شد تا اولین جا یا اولین پایگاهی که آمریکا در اون تمرکز قدرت داشتن به احساس میکنن بنیان یک پایگاه، یک اتکا، یک کلان امنیتی در منطقه برایشان پاکستان باشه در دست میدن. بذار این تنشان به در دور پاکستان از آنچه که آقای عمران خان ادعا میکند بی دلیل نیست. شواهدی هم شاید آقای عمران خان داشته باشد که مداخله کشورهای بیرونی برای اینکه پاکستان از مسیری که انتخاب نموده است برای سیاست خارجی خود آهسته آهسته او را تغییر بده، یعنی جابجایی ها سیاسی در درون خود کشور است. بسا پاکستان به عنوان یک جغرافیا در سناریوهای پیچیده دیگر به عنوان ابرگونه ابزاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت و ما شاهد تغییرات یا بحرانهای جدی در این منطقه نیز خواهیم.
کارشناسان میگویند انحلال پارلمان پاکستان و تدارک برای برگزاری انتخابات جدید پارلمانی در این کشور سناریوی مورد نظر عمران خان پس از تلاش احزاب مخالف برای از اکثریت انداختن حزب حاکم تحریک انصاف و برکناری نخست وزیر از طریق رأی اعتماد مجدد به وی بود. عمران خان که تحولات سیاسی هفته‌های اخیر در پاکستان را دارای منشأ خارجی و با تحریک آمریکا برای کنار زدن حزب حاکم می‌داند، در اقدامی پیشدستانه درخواست برای انحلال پارلمان را به رئیس جمهوری ارائه کرد که عارف علوی نیز با آن موافقت کرد. عمران خان تلاش کرد از طریق متقاعد کردن عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان عنوان نخست وزیر برکنار شده را از کارنامه سیاسی خود دور کند و با انسجام بیشتری در انتخابات زود هنگام بتواند مجدداً پیروز رقابت شود. کارشناسان میگویند هوشمندی عمران خان برای درخواست از رئیس جمهوری پاکستان برای انحلال پارلمان فرصت مناسبی را برای وی و مقامات ارشد حزب حاکم تحریک انصاف به وجود آورد که در مهلت قانونی تبلیغات با حضور در بین مردم علاوه بر تبیین کارنامه خود موقعیت رقبا و سناریوی احزاب مخالف برای به شکست کشاندن حزب حاکم تحریک را برای افکار عمومی روشن کند. و عبارت دیگر عمران خان با درخواست برای انحلال پارلمان شانس دیگری برای خود و حزبش ایجاد کرد تا از تله مخالفان برای قرار گرفتن در کسوت یک سیاستمدار برکنار شده نجات پیدا کند. با موافقت رئیس جمهوری پاکستان برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید، عمران خان فرصت دارد تا در این مدت کوتاه مجدداً افکار عمومی پاکستان را همانند انتخابات سال 2018 با خود همراه کند. ارزیابی مثبت افکار عمومی پاکستان از دوره 4 ساله عملکرد عمران خان این شانس را برای وی به وجود آورده که در انتخابات پیش از موعد پارلمانی بار دیگر با کسب آرای بیشتر از رقبا بتواند کابینه جدید را تشکیل دهد، بخصوص آن که در حال حاضر احزاب مخالف دولت عمران خان موقعیت چندانی در بین مردم پاکستان ندارند و انتخابات مجدد شانس چندانی برای آنان ایجاد نخواهد کرد. اما درباره بحران سیاسی پاکستان عمران خان نخست وزیر معتقد است که پشت پرده این بحران آمریکا قرار دارد. در رابطه با روابط پاکستان و آمریکا کارشناسان معتقدند که روابط دو کشور فراز و فرودهای زیادی داشته است. تحلیل بیشتر را از سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدیم.
خب اون زمانی که پاکستان و عمران خان همراهی با آمریکا داشت، منافع آمریکا و منافع پاکستان در یک راستا و در یک مسیر قرار داشت. پاکستانی ها از حکومت جمهوری به عنوان حکومتی که ولو ضعیف و فاسد باشد ولی پاسخگوی به دنیا و پاسخگوی به کشورهای همسایه هست ناراضی بودند و به همین دلیل به دنبال این بودند که یک فضای بی‌نظیر در افغانستان به وجود بیاید. این فضای بی‌نظیر با آمدن طالبان ممکن بود فراهم شد. آمریکایی ها هم به دلایل مختلف علاقمند بودند تا حکومت و قدرت افغانستان در اختیار طالبان قرار بدن. به همین دلیل همکاری های بسیار گسترده میان حکومت پاکستان و آمریکایی ها بر سر این انتقال قدرت به افغانستان صورت گرفت. اما از طرف دیگر پاکستانی ها سرمایه گذاری بسیار گسترده از چینی ها در این کشور را در سالهای گذشته تدارک دیدن و مقدمات او را فراهم کردند و چینی ها بزرگترین شریک تجاری پاکستان در طی سالهای گذشته و سالهای پیش رو خواهند بود. بنابراین از نگاه اقتصادی برای این که وضعیت اقتصادی پاکستان که گره خورده با وضعیت اقتصادی چین هست به یک ثبات مطلوبی برسه و پاکستان بتواند از این سرمایه‌گذاری های چین خوش استفاده را بکنه، ناچار هست به این که به یک حکومت نسبتا متمرکز و قدرتمند در افغانستان تمایل پیدا بکنه و به همین دلیل هم از اون بخش طالبان که دیپلمات هستند و علاقمند به تعامل با کشورهای منطقه و کشورهای جهان هستند در واقع حمایت میکنند. اما آمریکایی ها خواهان چنین وضعیتی نیستند. برای آمریکایی ها بیشترین نقد در این هست که در افغانستان آشوب برپا باشد، جنگ داخلی در افغانستان حکومت برپا باشد تا افغانستان در تریجور اقتصادی منطقه ای که چین و هند و روسیه و ایران و اینکه به قدرت های نوظهور را به دیگر وصل میکنه در این تریجور به شکلی قرار بگیره که این چرخه اقتصادی در واقع ناتکمیل باقی بماند و منافع کشورهای منطقه به خطر بیفته. به همین دلیل آمریکا به دنبال ایجاد آشوب در افغانستان هست. حکومت فعلی پاکستان ثبات نسبی در افغانستان را به نفع خودش میبینه و این تقابل باعث شده که اینها در واقع در مقابل یکدیگر قرار بگیرند.
شکی نیست که قضایای پاکستان بر افغانستان هم به صورت مستقیم تأثیر گذار است. اما بحران سیاسی اخیر با توجه به تغییراتی که در سطوح بالای سیاسی در پاکستان پیش بینی می شود چه تأثیری می تواند بر اوضاع افغانستان داشته باشد؟ محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان افغانستان می گوید اگر عمران خان در نتیجه انتخابات دوباره به قدرت برسد دولت بعدی مانند دولت عمران خان برای به رسمیت شناختن طالبان تلاش نخواهد کرد و بیشتر به مسائل داخلی آن کشور و همکاری با غرب خواهد پرداخت.
عمران خان به عنوان سخنگوی امارت اسلامی بسیار تلاش کرده که حکومت افغانستان به رسمیت شناخته باشد. بدون شکی تا منافعی هم داشته، منافع تجارتی قدمه دوم است، منافع اول منافع امنیتی سیاسی خود حکومت عمران خان بوده. چرا هر لحظه از طریق طالبان پاکستانی مورد تهدید قرار میگیره و طالبان پاکستانی هم از افغانستان به عنوان یک پایگاه نهال هم در حال استفاده هستند و مورد بسیار تمکین امارت اسلامی هم هستند. لذا عمران خان تلاش میکرد به عنوان یک سخنگوی در محافل بین‌المللی از امارت اسلامی نمایندگی بکنه. حتی تشکیل دفتر قطر مسئول جلسات در قطر مسئول تلاش‌های جدی آقای عمران خان و حکومت عمران خان هم بوده است. و همچنین عمران خان، چین، روسیه فعلا بیشترین تلاش کنندگان میدان بین‌المللی برای ایجاد تعامل با امارات اسلامی هم هستند. در صورتی که عمران خان باقی بماند در قدرت احتمالا این پروژه یا این سناریو تکمیل بشه. در صورت که عمران خان به قدرت نمانه تعداد کسانی که در پاکستان با قدرت قدرت‌های جدید ظهور می‌کنند بدون شک به فکر امنیت ملی خود خواهند بود. باز هم به افغانستان نگاهی خواهند داشت که حکومت‌های گذشته پاکستان داره. اما باید تفاوتی است که مسیری که عمران خان استفاده می‌کنه برای دستیابی به اهداف امنیتی و سیاسی خود اون مسیر را تعیین بکنه، یعنی بیشتر با آمریکا روابط برقرار بکنن، بیشتر با انگلستان روابط برقرار بکنن، باز بیشتر با کشورهای عربی روابط برقرار بکنه، سایت مناخی اونا در منطقه تزوین شد و همچنین کمک های اونا به پاکستان جلب کنه. به این معنی که حکومت جدید بیشتر دنبال ای که برمان یک سخنگوی در امارت اسلامی فعالیت بکنه یا برمان یک مرکز فکری نهایت نگران بسیار تحولات اصلی در افغانستان باشد، بیشتر در دوران های داخلی خود رسیدگی خواهد کرد با یک مقدار این حلقه تجارتی و امنیتی که در منطقه در حال شکل گرفتن شد سرش.
تشکر از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
از همه شما شنندگان عزیز در این ماه بزرگ، در این ماه ضیافت الهی، التماس دعا داریم طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیرد ان شاء الله. باران رحمت عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ماه رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است.
باران رحمت.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با آرزوی قبول طاعات عبادت شما دوستان و همراهان گرامی، سومین برنامه از مجموعه باران رحمت را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان روزدار، می دانید که انسان افزون بر جنبه های مادی و جسمی دارای بعد معنوی و روحی هم هست. هر یک از این ابعاد برای رسیدن به کمال مطلوب خود و برنامه های ویژه نیاز دارند. یکی از برنامه ها برای تقویت و رشد بعد معنوی تقوا و پرهیزکاری است. تقوا صفتی است که انسان را از گناه و نافرمانی خداوند متعال باز می دارد و بر طاعت و بندگی خدا برمی انگیزد. بنابراین اگر انسان بخواهد خودش را از جنبه معنوی رشد و پرورش دهد و به طهارت و کمال مطلوب برسد، باید هوای نفس خود را مهار کند و موانع رشد را یکی پس از دیگری از بین ببرد. یکی از اعمالی که در این راستا مؤثر و مفید است، روزداری است. همانطوری که پیشتر گفتیم، خداوند در بیان علت و انگیزه وجوب روزه بر انسان‌ها و نقش آن در ایجاد تقوا اشاره می‌کند و در آیه 183 سوره مبارکه بقره به صراحت بیان شده است که هدف از روزه دستیابی روزداران به تقوا است و به کارگیری واژه لعل شاید به این علت است که روزه نه صرفاً به معنای تقوا بلکه تمرین برای ایجاد و رشد تقوا است. حجة الإسلام قراءتي.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أي كسانی که ایمان آورده اید ثبت شد، نوشته شد، مقرر شد و حتمی شد که شما روزه بگیرید، همان گونه که بر ادیان قبل هم روزه واجب شد. هدف چیه؟ لعلكم تتقون، تا گناه شما کم بشه، تقوا داشته باشید. برکاتی داره روزه. اول که همه مردم مزه گرسنگی رو میفهمند که گرسنه ها در طول سال چی بهشون میگذره. احساسات اونها، یعنی تقویت احساساته، تقویت اراده. میگه 30 روز نون آب خودتو نخور تا به نون آب مردم هم رسیدی بتونی خودتو نگه داری. دست به همسر خودت دراز نکن تا بتونی به ناموس مردم خیانت نکنی. روزه هم تقویت اراده. میگن ببین نخور، مثل که من میگم ببین همچی میکنم شما نخندی ها. من هی میخندونم بدون میگم شما نخند. چرا؟ برای که میخوام اراده، یعنی اگر یه جای تصمیم گرفتی نخندی بتونی نخندی. روزه هم تقویت اراده است، هم تقویت احساساته که بفهم به دیگران چی میگذره. امیدی که روزه داره از محاصره اقتصادی نمیترسه، سه وعده غذاشو دو وعده میکنه. روزه برای سلامتی خیلی خوبه، خاطری که بسیاری از مواد زائدی که دو بدن هست در اثر